أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. امروز متاسفانه خبر بسیار ناگوار و ناراحت کننده ای را دریافت کردیم، مبنی بر این که جناب استاد آقای دکتر فیرهی که چندین روز بود در بیمارستان به واسطه ابتلا به کرونا بستری شده بودند، از دنیا رفتند. رحمت الله علیه رحمتا واسعه و حشره الله مع المعصومین علیهم السلام. مرحوم آقای دکتر فیرهی را من قریب 30 سال است که می شناسم. از دوستان بسیار بسیار خوب بنده هستند و جای خالی ایشان واقعا بسیار آشکار است. از انسانهای سلیم و نفس، عالم، فاضل، متواضع، اهل دانش، بدون این که بخوان حاشیه سازی بکنند، ما ایشان را به این عنوان میشناسیم در طی این سالها. به شدت علاقمند به مباحث فقهی، کسی که وقتی وارد دانشگاه شد سبقه حوزوی خودش را فراموش نکرد و به مطالعات فقهی خودش ادامه داد. در راستای تبیین فقه سیاسی گام‌های زیادی برداشت. کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم نائینی را برای اولین بار با یک شرح مفصلی منتشر کرد که به نام آستانه تجدد چند سال پیش چاپ شده و تاکنون شرحی به این تفصیل بر کلمات مرحوم نائینی نوشته نشده. همینطور تحت عنوان فقه و سیاست در ایران معاصر 2 جلد کتاب دارد و کتاب‌های متعدد دیگری که همه اونها دارای سبقه فقهی است، در این حال که به مسائل سیاسی هم به علوم سیاسی پرداخته و سعی کرده است که فقه را با یک بیان تازه‌ای که برای جوانان امروز و نسل امروز قابل فهم باشد ارائه بدهد، اون هم در یک حوزه جدیدی که حوزه فقه سیاسی است و در این زمینه کتاب‌های زیادی توسط کسانی که آشنا با هر دو جنبه موضوع باشند ما در دست نداریم. کسانی که هم آشنا با علوم سیاسی باشند به نحو دقیق و هم آشنای با فقه باشند. نوعاً کتاب‌هایی که در زمینه فقه سیاسی نوشته شده توسط کسانی نوشته شده که در یکی از این دو جنبه توانایی بیشتری داشتند و در جنبه دیگر چه بسا دارای درجه مقبولی از تخصص نبودند. به هر حال مرحوم آقای دکتر فیرهی از انسانهای بسیار خوب روزگار بود که معلوم نیست چقدر دیگر حوزه علمیه و دانشگاه باید تلاش بکند تا فردی نظیر ایشان را به جامعه تقدیم بکند. این را باید مورد توجه قرار داد که هیچ کس معصوم نیست، بنابراین نمیتوان از یک نفر انتظار داشت که تمام نوشته هایش، تمام سخنانش خالی از هر گونه انتقادی باشد. در میان انسان های غیر معصوم چنین چیزی یافت نمی شود. با توجه به این مطلب ما باید افراد را ارزیابی بکنیم. چه کسی است که چیزی بنویسد و بعد از گذشت مدتی حتی خود او اگر بخواد بازنگری بکند در آن نوشته قبلی تغییری ندهد؟ اینها نشان می‌دهد که انسان غیر معصوم در حال تکامل فکری است. بر همین اساس هم باید انسانها را مورد ارزیابی قرار داد. این ایام که به دلیل ابتلا به کرونا این همه افراد صاحب نظر از میان ما دارن می روند، واقعا موجب تأثیر شدید انسان می شه. خوب است که با همین حالت تأثیری که داریم از خداوند بخواهیم او را به حق امام زمان علیه السلام قسم بدهیم، امام حی و حاضر زمان ما، که لطفش را بر بندگان بیشتر بکند، بر مسلمانان، بر شیعیان، بر تمام مردم جهان، و این بلای فراگیر کرونا را بردارد و برطرف بکند انشاءالله. به حق الحسین و جده و ابیه و امه و اخیه و التسعة المعصومین من بنیه و اخته المظلومه صلوات الله علیهم اجمعین. بسیار خوب، ما بحثمان در مورد مسئله چهارم از مسائلی بود که مرحوم امام در ذیل شرط اول از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان کردند. فرمودند که لو کان الفاعل جاهلا بالموضوع لا یجب انکاره ولا رفع جهله. اگر کسی که مرتکب یک امر منکر می شود جاهل به موضوع باشد، در این صورت بر دیگران واجب نیست که او را نهی از منکر بکنند و همچنین واجب نیست که او را ارشاد به موضوع بکنند. نه نهی از منکر واجب است، نه ارشاد الجاهل در اینجا واجب است. و سپس بعد از آن که مثال زدند برای کسی که جاهل به موضوع باشد، مانند شخصی که جهلن اقدام به شرب مسکر می کند، یک مورد را استثناء کردند. فرمودند نعم لو کان ذلک مما یهتم به ولا یرد المولا بفعله او ترکه مطلقا یجب اقامته و امره او نهیه کقتل النفس المحترمه. اگر اون کاری که شخص دارد انجام می دهد یا کاری که دارد ترک می کند، یعنی منکری که انجام می دهد یا معروفی که ترک می کند، جزو اموری باشد که مورد اهتمام خداوند متعال است، مثلا شخص دارد مرتکب قتل نفس محترمه می شود، مثلا دارد مرتکب تعرض به ناموس دیگران می شود، یا دارد مال معتنابهی از شخصی را در معرض تلف قرار می دهد، در این صورت فرمودند که چون ما می دانیم که خداوند متعال به هیچ وجه راضی نیست که چنین امر منکر مهمی در جامعه واقع بشود و یا چنین امر معروف مهمی در جامعه ترک بشود، لازم است که اقدام بکنیم به امر به معروف و نهی از منکر. به تناسب فرمایش امام ما وارد بحث ارشاد الجاهل شدیم. گفتیم که آقایان فقها ارشاد الجاهل را در دو زمینه مطرح کرده اند. یکی ارشاد الجاهل در زمینه احکام است، و دیگری ارشاد الجاهل در زمینه موضوعات است، یعنی ارشاد الجاهل بالحکم الشرعی یک، و ارشاد الجاهل بالموضوع ای به موضوع الحکم الشرعی، اینم دو. کسی که جاهل به حکم شرعی است، آیا ارشاد کردن او واجب است؟ اکثریت آقایان فقها، اکثریت قاطع فرمودن بله، ارشاد جاهل به حکم شرعی واجب است. البته در این میان، چنان که در ادامه صحبت خواهیم گفت، البته احتمالا صحبتش در جلسه بعد مطرح خواهد شد انشاءالله، هستند فقهایی که ارشاد جاهل به حکم شرعی را واجب نمی دانند یا در وجوبش مناقشه دارند. پس یکی ارشاد الجاهل بالحکم شرعی است که مطابق رأی اکثریت قاطع فقهای شیعه واجب است، فی الجمله واجب است نه بالجمله، یعنی در پاره از موارد واجب است، وجوبش وجوب کفاییه. و این طورم نیست که ما وقتی یک جاهل به حکم شرعی را میبینیم بر ما واجب باشد فوراً اقدام بکنیم و جهل او را برطرف بکنیم، نه، از طرق معقولی که برای برطرف کردن جهل وجود دارد که در ادامه صحبت انشاءالله به این مطلب خواهیم پرداخت، چون در بررسی رأی بعضی از فقهای معاصر که ارشاد جاهل به حکم شرعی را واجب ندانستن، در این زمینه انشاءالله یه مقدار گفتگو میکنیم و راجع به این فلجمله بودن وجوب ارشاد جاهل به حکم در آنجا انشاءالله بحث خواهیم کرد. اما قسم دوم راجع به ارشاد الجاهل به موضوع است. گفتیم که اکثریت قاطع فقها ارشاد الجاهل بالموضوع را واجب ندانستند. در این میان از مرحوم علامه حلی در کتاب الرسالة المحنائیه نقل کردیم که قائل به وجوب ارشاد الجاهل بالموضوع شده است ایشان، و همچنین گفتیم که صاحب معالم هم نسبه الى بعض الاصحاب، این قول به وجوب ارشاد الجاهل بالموضوع را به بعضی از فقهای شیعه نسبت داده، و مرحوم صاحب حدائق هم در این زمینه نقل قول کرده است در کتاب حدائق الناظره جلد 5 صفحه 260. به دنبال طرح این مطلب که اکثریت فقهای شیعه قائل شده اند به عدم وجوب ارشاد جاهل به موضوع، و قول مرحوم علامه حلی یک قول بسیار بسیار کم طرفداری است در میان فقهای شیعه و نادر هستند کسانی که از این رأی دفاع کرده باشند، گفتیم که در باب ارشاد جاهل بالموضوع که اکثریت قاطع فقها آن را واجب نمی دانند، دو تفصیل وجود دارد، یعنی دو مورد را آمدن فقها، برخی از فقها استثناء کردند، البته با تفاوتی که خواهیم گفت. مورد اولی که بسیاری از فقها آن را استثناء کرده اند، مورد امور مهم است، و مورد دومی که فقط تعداد اندکی از فقها آن را استثناء کردند، خوردنی ها و نوشیدنی هاست. خب مورد امور مهم را توضیح دادیم، گفتیم امور مهمه ای مانند جان، آبرو، مال معتنابه، در این امور ارشاد جاهل بالموضوع را بسیاری از فقها واجب دانستند، اون هم به دلیل اهمیتی که این امور دارد. و اما استثناء دوم این است که الان در حد اشاره گفتیم و میخواییم تفصیل بدیم، راجع به خوردنی ها و نوشیدنی هاست. علی رأی بعض الفقها، بعضی از فقها فقط در زمینه خوردنی ها و نوشیدنی ها آمدن قائل شدن به وجوب ارشاد جاهل بالموضوع، مانند آقای حکیم، مرحوم آیت الله سید محسن حکیم، که در کتاب مستمسک العروه جلد 1 صفحه 524 به این مطلب پرداخته. در متن عروه که آقای حکیم آن را شرح کرده و تحت نام مستمسک منتشر شده، در متن عروه اینجور آمده: و اما اذا لم یکن هو السبب فی استعماله به ان رعا انما یأکله شخص او یشربه او یسلی فیه نجسون فلا یجب اعلامه. اگر ناظر سبب در استعمال نجس توسط دیگری نباشد، باعث نشده باشد که دیگری نجس را استعمال کند در خوردن یا در آشامیدن یا در نماز خواندن، اگر ناظر سبب این کار نشده باشه، بلکه فقط دارد میبیند بدون این که خودش سبب این امر شده باشه، دارد میبیند که دیگری شیء نجسی را مینوشد، مایع نجسی را مینوشد، یا غذای نجسی را میخورد، یا در لباس نجسی نماز میخواند، وقتی که ناظر میبیند که دیگری دارد چنین میکند، در حالی که خود این ناظر سببیتی برای ارتکاب این نجس توسط دیگری نداشته، مرحوم آسیب کاظم یزدی صاحب عروه فرموده است فلا یجب اعلامه، بر ناظر واجب نیست که بیاد به اون مرتکب اعلام بکند، اطلاع بدهد، بگه آقا تو داری مرتکب خوردن غذای نجس میشی، یا مایع نجس را داری مینوشی، یا در لباس نجس داری نماز میخوانی. نه، اعلامش لازم نیست. مرحوم آقای حکیم در حاشیه بر کلام مرحوم سید یزدی فرموده است قد عرفت ان مقتضى الصحيح وجوب الاعلام فيما يؤكل ويشرب. فرموده است که مقتضای صحیحه معاویه ابن وهب عن الصادق علیه السلام این است که ما بگوییم در مورد خوردنی و آشامیدنی نجس ناظر برش واجب است که به اطلاع مرتکب برساند، به اطلاع فاعل برساند که تو داری غذای نجس میخوری، تو داری مایع نجس مینوشی. فقط فی ما یؤکل و یشرب شامل ما یسلی فیه نمیشود. خب این وجوب را آقای حکیم از کجا استفاده میکند؟ میفرماید از صحیحه معاویه ابن وهب ما استفاده کردیم. در این صحیحه که از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت فرموده است یبیعه و یبینه لمن اشتراه لیستصبح به. فرموده است که شخصی که میخواهد روغن نجس را به دیگری بفروشد میتواند بفروشد، ولی باید به او بگوید، برای او تبیین بکند، برای کسی که میخواد این روغن نجس را بخرد، که این روغن نجس است. اون کسی که میخواد این روغن نجس را بخرد لیستصبح بهی، تا از این روغن نجس برای روشنایی چراغ استفاده بکند، توی چراغ بریزد و با این روغن چراغ را روشن بکند، چراغ‌های قدیم که از روغن برای سوخت اونها استفاده میشد. خب میفرماد که از این روایت که روایت صحیحه معاویه ابن وهب است، ما میفهمیم که هدف از این اعلام آن است که شخص خریدار مرتکب اکل نجس یا شرب نجس نشود. پس بر فروشنده این روغن نجس واجب است که اعلام بکند. از اینجا متوجه میشیم که اعلام به نجس بودن خوردنی یا آشامیدنی به عنوان ارشاد جاهل واجبه در خصوص خوردنی ها و آشامیدنی ها، فقط چنین سخنی را میگوییم، اما در مورد نماز خواندن نه، چون این تعلیلی که در روایت آمده فقط ناظر به خوردنی و نوشیدنی است، بر طبق بیانی که خدای حکیم آن را طرح کردند در کتاب مستمسک العروه. این بیانشان در یه صفحه قبل از اون صفحه‌ای که عرض کردیم آمده، یعنی در جلد 1 صفحه 523 فرموده است: من جهت ان الاستصباح لیس محبوبا و مأمورا به ولا مما یترتب علی التنبیه والاعلام فلا بد ان یکون التعلیل به عرضیا والعلة فی الحقیقه هی ترک الاکل. این که امام علیه السلام فرموده است یبینه لمن اشتراه لیستسبح بهی، این لیستسبح بهی که مسئله استسباح را، روشن کردن چراغ را امام علیه السلام دارد مطرح می کند، این در واقع از این جهت است که استسباح به خودی خود محبوبیتی ندارد، بلکه تعلیل به استسباح یک تعلیل عرضیه و علت حقیقی در اینجا همان ترک اکل است. امام علیه السلام خواسته است که این آقای مشتری مرتکب اکل نجس نشود، لذا فرموده است که بایع باید به او اطلاع بدهد. خیلی خوب، پس این هم یک استثنایی است که برخی از آقایان فقها مطرح کردند نسبت به اون مسئله عدم وجوب ارشاد جاهل بل موضوع. خب، در مورد دلائلی که برای عدم وجوب ارشاد جاهل بل موضوع مطرح شده، ما به دو دلیل اشاره کردیم. چون در مورد این دو دلیل بعضی از فقها مطالبی را مطرح کردند، ما یک بازخوانی میکنیم از این دو دلیل تا مطالب برخی از فقها را هم مطرح بکنیم و عرض خودمان را هم در ذیل فرمایش اون فقها طرح کنیم. یکی از اون دو دلیلی که در این زمینه، یعنی در زمینه عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع مطرح شده، روایت صحیحه محمد ابن مسلم است عن احدهما علیهما السلام. صحیحه محمد ابن مسلم از یکی از دو امام بزرگوار، امام باقر یا امام صادق علیهما السلام، قال سألته عن الرجل یرا فی ثوب اخیه دمن و هو یصلی. سؤال کردم که شخصی میبیند که برادر دینیش به نماز ایستاده در حالی که در لباس این آقای مسلی خونی وجود دارد و خود مسلی از وجود خون بی اطلاع است، چه باید بکند این ناظر که پی به وجود خون در لباس مسلی برده، مسلی که خودش از وجود این خون اطلاعی ندارد؟ حضرت فرمود لا یؤذنه حتی ینصرف. این شخص ناظر به این فرد مسلی خبر نمی دهد، به او اطلاع نمی دهد تا زمانی که نمازش تمام بشود. خب، این روایت یه نسخه دیگری هم دارد، به جای لا یؤذنه لا یؤذیه در بعضی از نسخ آمده، یعنی این فرد ناظر اون مسلی را با گفتن این مطلب که در لباس تو خون دیده می شود به اذیت نمی اندازد، او را اذیت نمی کند، حتی ینصرف، تا زمانی که نمازش تمام بشه. ما در جلسه قبل حتی ینصرف را اینطور ترجمه کردیم، گفتیم که این فرد ناظر شخص مصلی را مطلع نمی کند، یعنی می گذارد نمازش را با همین حالت تمام بکند. در واقع ترجمه که ما برای کلمه حتی ارائه دادیم این بود که حتی را به معنای لکی معنا کردیم، لکی، لا یؤذنه حتی ینصرف، یعنی لا یؤذنه لکی ینصرف. این فرد ناظر به اطلاع مصلی نمیرساند که لباست نجسه، تا اینکه، یعنی به این منظور که با خیال راحت نمازش را بخواند. لکی ینصرف، به این منظور به اطلاع او نمیرساند که این آقای مصلی نماز خودش را به راحتی بخواند، به پایان برساند. خب ما میدانیم که طهارت جزو شرایط علمی نماز است، طهارت بدن و لباس جزو شرایط علمیه، جزو شرایط واقعی نیست. یعنی نمازگزار اگر بعد از نماز متوجه بشه که در حال نماز لباسش نجس بوده یا بدنش نجس بوده و او خبر نداشته، فکر میکرده لباس و بدنش پاک است و مشغول نماز شده، نماز را به پایان رسانده، بعد از نماز فهمیده که لباسش نجسه یا بدنش نجسه، این علمی که بعد از نماز به نجاست بدن یا لباس خود پیدا کرده ضرری به صحت نماز او نمیزند. چرا؟ به این دلیل که مسئله اشتراط طهارت بدن و لباس شرط علمیه نه شرط واقعی. خیلی خوب، پس ما کلمه حتی را به معنای لکی دانستیم، لا یؤذنه حتی ینصرف، ای لا یؤذنه لکی ینصرف. این معنا گرچه به صراحت در کلمات فقها دیده نمی شود که بگویند حتی در اینجا به معنای لکی آمده، ولی از استدلالی که به این روایت کرده اند و این روایت را جزو دلائل عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع دانسته اند، همین مطلب از کلامشان فهمیده میشه که اونها حتی را به معنای لکی دانسته اند. حتی ینصرف، ای لکی ینصرف، در ترجمه فارسی میگیم بدین منظور، برای این جهت که نمازش را این شخص مصلی به پایان برساند. خب بعد از این که به پایان رساند، حالا اگر این فرد ناظر به او بگوید لباس تو نجسه و یا خود اون فرد متوجه بشه لباسش نجسه، برای نماز بعدی باید تطهیر بکنه، ولی اون نماز قبلی مشکلی ندارد. اما یک احتمال دیگری اینجا در مورد کلمه حتی وجود داره و اون این است که حتی به معنای الا باشد. لا یؤذنه حتی ینصرف، یعنی لا یؤذنه الا ان ینصرف. این آقای ناظر به اطلاع این فرد مصلی نمیرساند که لباس تو نجس است، تا کی به او اطلاع نمیدهد؟ الا ان ینصرف، تا زمانی که نماز را به پایان برساند. نماز را که به پایان رساند به او اطلاع می‌دهد که آقا لباس تو نجس است. خب طبعا باز هم مشکلی برای اون نمازی که خوانده ایجاد نمیشه، چون همونطور که عرض کردیم طهارت شرطه، طهارت لباس و بدن شرط علمیه. خب اگر ما حتی را به معنای اله بدانیم، آنگاه در استدلال به این روایت برای اثبات عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع اشکال پیش خواهد آمد، چنان که بعضی از آیان فقها فرمودند. این اشکال را ما می‌خواهیم بخوانیم و ببینیم که آیا این اشکال وارد هست یا نه. مرحوم آقای شیخ رازی نجفی تبریزی کتابی دارند به نام تحلیل الکلام. در صفحه 69 این کتاب ایشان فرموده است که در دلالت این روایت بر عدم وجوب ارشاد جاهل اشکال وجود دارد. چطور؟ به این بیان: لأن قوله علیه السلام حتی ینصرف اشارتون الال اعلام بعد الانصراف. این فرمایش امام علیه السلام که فرموده حتی ینصرف اشاره دارد به اعلام کردن بعد از انصراف. از اینجا پیداست که آقای شیخ رازی حتی را به معنای اله گرفته. بفرماد اشاره دارد به اعلام بعد الانصراف، لئلا یتعذى فی حال الصلات. امام میفرماید در حال نماز شما که ناظر هستی که این مصلی با لباس نجس دارد نماز میخواند، به او اعلام نکن تا این که مصلی در حالت نماز به زحمت نیفته. اگر بدانه که لباسش نجسه، باید اون لباس نجس را از خود دور بکند. خب این زحمت دارد برای او، گاهی اوقات ناچار می شود که نماز را بشکند، برای او زحمت دارد. پس این کار را نکن. لئلا یتعذى فی حال الصلاة فالاعلام فی حالها مکروه. بنابراین اعلام کردن به مصلی که آقای مصلی لباس تو نجس است در حالت نماز مکروهه، اما بعد از نماز چرا اعلام کن؟ والعلم بالنجاسه مؤثر فی الصلاة الآتیه. بعد از نماز به او اعلام بکن که این آقا علم به نجاست پیدا بکند و این علم به نجاست مؤثر است برای نماز بعدی. اون نمازی که خوانده چون در حال انجام نماز علم به نجاست نداشته، اون نماز هیچ اشکالی ندارد، نمازش درست است. ولو اینکه بعد از نماز بفهمد که نماز را با لباس نجس خوانده است، چون طهارت لباس و نجس شرط علمیه. این فرمایش مرحوم آقای شیخ رازی نجفی تبریزی است که فرمودن فی دلالته اشکالون، در دلالت این روایت بر عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع اشکال است، به این بیانی که ملاحظه فرمودید. خب به این ترتیب با این بیانی که عرض کردیم، آیا این روایت میتواند جزو شواهد برای عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع باشد، جزو ادله باشد که برای اثبات عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع به آن استناد میکنیم؟ ممکن است به این صورت ما تحلیل بکنیم روایت را که این روایت دلالت میکند که در حال نماز اعلام واجب نیست و یا نهی میکند از اعلام کردن در حال نماز، اما اینکه آیا بعد از نماز اعلام واجب است یا نه، نسبت به این مطلب روایت ساکته. خب میدانیم که طهارت از شرایط علمیه، جزو شرایط واقعی نماز نیست. اگر کسی بعد از پایان نماز متوجه بشه که نجاست غیر معفوی در لباسش بوده و یا در بدنش بوده، با توجه به اینکه در حال نماز جاهل بوده است نسبت به وجود این نجاست، اعاده نماز بر او واجب نیست و لذا در حالی که شخص دارد نماز می‌خواند، اگر دیگری ببیند که لباس یا بدن او نجاست غیر معفوی دارد بخواهد در حال نماز به او اعلام بکند، موجب اذیت او می شود. خب بر طبق این نسخه دیگری که در روایت هست و مطابق بیانی که مرحوم شیخ رازی نجفی تبریزی داشتن، روایت را ما اینجور باید بخوانیم: لا یؤذیه حتی ینصرف. لا یؤذیه یعنی لا یؤذیه بالاعلام، با اعلام کردن نباید موجب اذیت این آقای مسلی بشود، چون مسلی بعد از آن که به او اعلام می شود که لباست یا بدنت نجسه، باید در صدد برطرف کردن نجاست بر بیاد و چه بسا به زحمت بیفته. بنابراین لا یؤذیه حتی ینصرف، ای الا ان ینصرف، تا زمانی که از نماز فارغ بشود. خب آیا بعد از آن که نمازش به پایان رسید اعلام کردن به او واجب است؟ این وجوب دیگر از این روایت استفاده نمی شود. پس به این بیان می توان گفت که این روایت دلالت بر عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع دارد، چون اگر واقعاً ارشاد جاهل بالموضوع واجب بود، حضرت باید با یک بیان واضح تری این وجوب را بیان می فرمود، نه اینکه بفرماید که تا در حال نماز خواندن است اعلام نکند به او. خب این لا یؤذنه یا لا یؤذیه یکی از این دو احتمال در تفسیرش وجود دارد. یکی این که بگوییم دلالت میکند بر این که در حال نماز خواندن اعلام کردن و ارشاد کردن او واجب نیست. دیگر این که بگیم اصلا حضرت دارد با این جمله خبری در واقع انشاء میکند مطلب را، یعنی اخبار در مقام انشاء است و حضرت میخواهد نهی بکند از این کار، یعنی اعلام نکن در حالی که او دارد نماز میخواند، اعلام نکن به او که لباس تو نجس است و او را به زحمت نینداز تا زمانی که از نماز خواندن منصرف بشود. اما این که پس از پایان نماز آیا اعلام کردن واجب است، دیگه از این روایت فهمیده نمیشه. به این بیان که اگر واقعا اعلام جاهل بالموضوع واجب می بود، آنگاه حضرت می بایست از یک عبارت واضح تری برای بیان این مطلب استفاده می کرد. پس حتی اگر سخن مرحوم آقای نجفی تبریزی را بپذیریم، مرحوم شیخ رازی نجفی تبریزی در کتاب تحلیل الکلام را، باز می توانیم با این بیان بگوییم که این روایت دلالت بر عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع می کند، چون اگر ارشاد جاهل بالموضوع واجب بود، آنگاه با این مقدار از بیان هیچگاه وجوب آن فهمیده نمی شد. پس بر امام علیه السلام لازم بود که با یک بیان واضح تری این وجوب ارشاد جاهل بالموضوع را تفهیم بکند به مخاطب، در حالی که حضرت از این عبارت استفاده کرده. بنابراین باید گفت که این روایت حتی بر طبق قرائتی که مرحوم آقای شیخ رازی نجفی تبریزی دارند دلالت بر وجوب ارشاد جاهل بالموضوع نمی کند، بلکه دلالت بر عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع می کند. خب این حدیث از نظر سندی هم همونطور که گفتیم صحیح هست و سندش هیچ گونه مشکلی ندارد. روایت دیگری که در این زمین مورد استناد قرار گرفته که خوب است یک بازخوانی نسبت به اون روایت داشته باشیم، روایتی است از امام صادق علیه السلام که امام صادق علیه السلام مطابق این نقل فرموده است: اغتسل ابی من الجنابه، پدر من امام باقر علیه السلام غسل جنابت به جا آوردند. فقیل له قد ابقیت لمعه فی ظهرک لم یصبها الماء. با آن حضرت بعد از آن که غسلش به پایان رسید گفته شد که یک قسمتی از پشت شما باقی مانده که آب به اون قسمت نرسیده. فقال له ما کان علیک لو سکت. حضرت خطاب به اون قائل فرمود که هیچ وظیفه‌ای نداشتی تو، وظیفه‌ای بر عهده تو نبود اگر ساکت می‌شدی، اگر ساکت می‌شدی و این مطلب را به من نمی‌گفتی هیچ گونه وظیفه‌ای بر عهده تو نمی‌آمد و مشکلی ایجاد نمی‌شد، یعنی مرتکب حرام نشده بودی، پس تو واجب نبود که به من گزارش بدهی، خبر بدهی که قسمتی از پشت من باقی مانده که آب غسل به اون قسمت نرسیده. ثم مسح تلک اللمعه بيده، سپس حضرت اون قسمتی را که آب غسل به آنجا نرسیده بود با دست خودش مسح کرد. برخی از آقایان فقها فرمودند که ظاهر این حدیث با عصمت امام معصوم علیه السلام سازگار نیست. چرا؟ چون عصمت لا تجامع السهو و نسیان، عصمت با سهو و نسیان قابل جمع نیست. چطور حضرت اینجا متوجه نشده که قسمتی از پشتش خشک باقی مانده و در غسل آب به اونجا نرسیده؟ در پاسخ این اشکال چند بیان مطرح شده. یک بیان آن است که ائمه علیهم السلام در باب موضوعات از علم لدنی خود، از علم غیب خود استفاده نمی کنند. در باب موضوعات از علم غیب خود استفاده نمی کنند. بنابراین چه بسا در خصوص یک موضوعی مرتکب کاری بشوند که اگر از علم غیب خود استفاده می کردند هیچگاه مرتکب آن نمی شدند. چنان که مثلا در روایتی داریم که برای امام صادق علیه السلام یک تخم مرغی خریداری شد و یا تخم مرغی آورده شد، حضرت از اون تخم مرغ استفاده کردند و آن را خوردند و بعدن به حضرت اطلاع داده شد که از مال حرامی خریداری شده و حضرت قی کردند و آنچه را که خورده بودند از گلو در واقع بیرون ریختند تا اینکه اون مال حرام در وجود حضرت باقی نماند. خب اگر حضرت میخواست با علم غیب خودش عمل بکند، قبل از آن که اقدام به خوردن بکند پی می برد به این که این تخم مرغ از مال حرام خریداری شده و هیچگاه آن را نمی خورد. بنابراین چگونه چنین کاری کرده؟ این نشان می دهد که حضرت از علم غیب در شناخت موضوع استفاده نکرده. چنان که در شناخت موضوعات مهمتر نیز ما نصوصی داریم که دلالت می‌کند معصومین علیهم السلام از علم غیب خودشان استفاده نمی‌کنند، مانند اون روایت معروف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که حضرت می‌فرماید: انما اقضی بینکم بالبینات والایمان وربما بعضکم الحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعتا من النار. حضرت می‌فرماید در دعاوی و اموری که برای قضاوت به من مراجعه می‌شود بر اساس ایمان و بینات من قضاوت می‌کنم، بر اساس سوگندها و بینه‌ها. و چه بسا کسی در بیان دلیل خودش قوی تر از دیگری باشد و همین باعث بشود که من به نفع او حکم بکنم، در حالی که فی الواقع حق از آن او نیست، از آن طرف مقابل خودش هست. این چنین کسی باید بداند که اگر بر اساس حکم من مالی به او داده بشود، از آنجا که فی الواقع این مال متعلق به او نبوده، باید بداند که حکم من واقعیت را تغییر نمی دهد و اگر تصرف در این مال بکند، تصرف در قطعی از آتش جهنم کرده. خب معنای این سخن اینه که برای شناخت موضوعات قضایی من پیامبر از علم غیب خود استفاده نمی کنم، بلکه بر اساس ادله ظاهری عمل می کنم. پس مقتضای ادله ظاهری هرچه که باشد، من بر طبق همون عمل می کنم. چرا؟ تا اینکه عمل من الگو باشد برای دیگران، قضات دیگر هم بر همین اساس شیوه و با استناد به ادله ظاهری عمل بکنن. نگن که پیامبر اکرم چون معصوم بود میتوانست قضاوت بکند، ما که معصوم نیستیم پس تکلیف به قضاوت نداریم، یا اینکه شیوه قضاوت پیامبر اکرم را الگوی برای خودشان قرار ندهند به این دلیل که پیامبر معصوم بوده. نه، برای آن که چنین سخنانی اصلا مطرح نشود، پیامبر به گونه ای قضاوت می کند که این شیوه الگو باشد برای دیگرانی که غیر معصوم هستند و در مسند قضاوت بعد از پیامبر اکرم می نشینند. خب پس یک جواب این است که ما بگیم ائمه علیهم السلام در موضوعات اصولا بر اساس ادله ظاهری قضاوت می‌کردند. بله، در بیان احکام شرعی، در تلقی حکم از خداوند متعال و بیان حکم کاملا از اون علم معصومانه خودشان بهره می‌بردند و به صورت دقیق احکام شرعی را بیان می‌کردند. اما در شناخت موضوعات اینطور نبوده، با شواهدی که می‌شود برای این منظور ارائه داد. البته علاوه بر این شواهد دیگری هم هست. امیرالمومنین علیه السلام گاهی افرادی را برای بعضی از مناصب حکومتی منصوب می‌کرد و بعد از مدتی معلوم می‌شد که اون فرد صلاحیت ندارد. یعنی در ابتدا بر اساس ظواهر چنین به نظر می رسید که اون فرد صلاحیت دارد، اما بعد از گذشت مدتی معلوم می شد نه، فاقد صلاحیت است. در نهج البلاغه این عبارت را می خوانیم که غرنی منک صلاح و ابیک. حضرت به یکی از کارگزاران خود می فرماید پدر تو آدم صلاحیت داری بود و تو که در چنین خانواده‌ای رشد کردی، بر اساس ظواهر اینطور به نظر می رسید که تو هم فرد صلاحیت داری هستی، ولی بعدن معلوم شد که نه، صلاحیت نداری. و به محض اینکه حضرت پی می برد به عدم صلاحیت، آن هم باز بر اساس ادله ظاهری، فرد را از اون سمتی که داشت برکنار می کرد. بنابراین یک پاسخ این است که اصولاً معصومین علیهم السلام در مورد شناخت موضوعات بر اساس ادله ظاهری عمل می کردند و علم غیب خود را به کار نمی بستند. و در نتیجه در این روایت هم که شخص می گوید که ابقیت لمعتا فی ظهرک لم یصبها الماء، به امام باقر علیه السلام عرض می کند که آقا یه قسمتی از پشت شما باقی مانده که خشک است و آب غسل به آنجا نرسیده. بله، ممکن است که واقعا همین طور بوده باشد و چون حضرت بر اساس ظاهر عمل می کرده، تصور کرده است که آب غسل به اون قسمت از پشت رسیده، ولی این طور نبوده. این یک جواب. جواب دیگری که برخی از آقایان فقها دادند این است که گفتند شاید امام علیه السلام مخصوصا اون قسمت از پشت خود را باقی گذاشته لغرض تعلیم و تنبیه. حضرت میخواسته تعلیم بدهد به دیگران که بدانید اگر با چنین موقعیتی روبرو شدید، اعلام جاهل، ارشاد جاهل بالموضوع واجب نیست. ولذا حضرت به اون قائل چنین گفت، فرمود که ما کان علیک لو سکت، اگر ساکت می شدی هیچ گناهی مرتکب نشده بودی، هیچ وظیفه‌ای بر عهده‌ات نیامده بود، هیچ تکلیفی بر عهده‌ات نیامده بود. پس مخصوصا حضرت اینجور رفتار کرده تا در واقع به اکمل الوجوه و ابلغ الوجوه این حکم شرعی را به مخاطبان تفهیم بکند. حکم شرعی چیه؟ عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع. بیان دیگری هم در همین مورد هست که با مراجعه به کتاب‌های مفصل می توانید اون بیانات را یا بیان دیگر را ملاحظه بفرمایید. پس به این ترتیب در این روایت هم با توجه به این توضیحاتی که گفته شد می توانیم روایت را دلیلی برای عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع به شمار بیاریم. خب اما نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که با دقت در این روایات ما ملاحظه می‌کنیم که این روایات ناظر است به جهل به مصداق، نه جهل بالموضوع. باید فرق گذاشت بین جهل بالمصداق و جهل بالموضوع. اینا دوتا هستند. یه موقع انسان موضوع حکم شرعی را نمیداند، جاهل نسبت به موضوع حکم شرعی است. حالت دوم این است که جاهل به موضوع نیست، جاهل به مصداق است. جاهل به مصداق است. شخصی که میداند با خونی که بیشتر از حد معفو باشد نمی شود نماز خواند، علم به موضوع و حکم دارد، اما نمی داند که آیا این لباسی که الان بر تن دارد خونالود هست به اندازه غیر معفو یا نه. این جاهل به مصداق است. شخصی که می داند که شرب خمر حرامه و خمر را هم می شناسد، موضوع خمر برای او موضوع شناخته شده است، اما نمی داند که الان در این لیوان آبی که مثلا در مقابل او هست آیا یک قطره خمر ریخته شده و آلوده به خمر شده یا نه. این جاهل به مصداق است، جاهل به حکم که نیست، که واضحه، جاهل به موضوع هم نیست. یعنی خمر را می شناسد به عنوان موضوع یک حکم شرعی، موضوع نجاست، موضوع حرمت. پس اشکالی که در استدلال به این روایات برای اثبات عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع به نظر می رسه این است که این روایات ناظر است به ارشاد جاهل بالمصداق و میخواهد بگوید ارشاد جاهل بالمصداق واجب نیست، نه ارشاد جاهل بالموضوع. اگر بخواهیم برای جهل بالموضوع مثال بزنیم باید مثالهای دیگری بزنیم که این روایات شامل حال اونها نمیشه. مثلا شخصی که میداند استعمال شیء مضر به بدن که ضرر معتنابهی داشته باشد جایز نیست، ولی نمیداند که مواد مخدری مثل مثلا تریاک آیا ضرر معتنا به دارد یا ندارد؟ این جاهل به موضوع است. موضوع تریاک را نمیداند که جزو اون موضوعاتی است که ضرر معتنا به دارد یا خیر. مثال دیگر، شخصی میداند خوردن گوشت خوک یا روغن خوک حرام است، اما نمیداند که ژلاتین آیا از روغن خوک ساخته شده یا نه. یک موضوع داریم که روغن خوک باشد، یک حکم داریم که حرمت است. خب در مورد ژلاتین که یک موضوع دیگری است، این فرد مکلف نمیداند که آیا ژلاتین از روغن خوک ساخته شده تا خوردنش حرام باشه یا نه. پس نسبت به این موضوع جاهله، با صرف نظر از این که الان آیا یک مصداق ژلاتین در مقابل او گذاشته باشند یا خیر. مثال سوم، شخصی میداند معامله ربوی حرام است، ولی نمیداند که آیا معاملات شرکت‌های هرمی ربوی هست یا ربوی نیست. معاملات شرکت‌های هرمی، این معاملات را بهش چه بسا توضیح هم دادن، ولی متوجه نشده که بالاخره با این پیچیدگی که خصوصا این شرکت‌ها در معاملات خودشان دارن و در توضیحات خودشان هم همینطور مخاطب را دچار گیجی می کنند تا متوجه واقعیت قضیه نشود، این مکلف الان نمی داند که معاملات شرکت های هرمی ربوی هست یا نه. یا اینکه مکلف می داند که معاملی که اکل مال بالباطل باشد حرام است، اما نمی داند معاملات شرکت های هرمی اکل مال به باطل هست یا خیر. اینها جهل بالموضوع است، کار با مصداق هم نداره. بدون اینکه یک مصداق معینی الان در برابر او باشد که بخواد مرتکب آن بشه یا نه. مثال بعدی، شخصی میداند خوردن خون حرام است، ولی نمیداند که آیا مثلا در این سوسیس و کالباس هایی که تولیدی فلان کشور مسلمان است، آیا احیانا خون وجود دارد یا ندارد. مثال دیگر، شخصی می داند خوردن مسکر مایع حرام است، ولی نمی داند که در روند تولید برخی از آب میوه ها عصاره میوه تبدیل به مسکر مایع شده است یا نه. ممکن است تبدیل به مسکر مایع شده باشه و بدون سلوسان به عنوان آب میوه به بازار آمده باشد و به فروش رسیده باشه. این فرد مکلف اکنون نمیدانه که این موضوع چه وضعیتی دارد، جاهل بالموضوع است. خب سؤال ما این است که آیا اعلام جاهل بالموضوع و ارشاد جاهل بالموضوع واجبه یا نه؟ اون تا زمانی که جاهله تکلیفی نداره، در این بحثی ما نداریم. اما منی که اطلاع دارم، عالم بالموضوع هستم، آیا تکلیف دارم که این فرد جاهل را ارشاد بکنم یا خیر؟ من میدانم که این آب میوه هایی که فلان شرکت تولید میکند در واقع مسکر مایع بوده، بدون آن که سلوسان بشود به عنوان آب میوه الان در دسترس مردم گذاشته شده، آیا باید اعلام بکنم یا خیر؟ من میدانم که این شرکت های هرمی مثلا دارن اکل مال بالباطل میکنند یا معامله ربوی دارن انجام میدن، اما خیلی از مردم اطلاع ندارند. آیا من باید اعلام بکنم و دیگران را بر حذر بدارم از ارتکاب این کار حرام یا خیر؟ من میدانم ژلاتینی که الان در بازار مسلمانان به فروش میرسد مثلا از روغن خوک ساخته شده، اما دیگران نمیدانند. آیا بر من لازمه که ارشاد بکنم جاهلان بالموضوع را یا نه؟ پس با توجه به این تفاوتی که بین موضوع و مصداق وجود دارد، باید بگیم که اون روایاتی که مورد استناد قرار گرفته برای اثبات عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع خارج از بحث است. اون روایات دلالتی بر این معنا نمی کند. ما باید دنبال روایات دیگری بگردیم، ببینیم آیا روایات دیگری داریم که از اونها بتوانیم عدم وجوب ارشاد جاهل بالموضوع را استفاده بکنیم و یا حتی شاید وجوب ارشاد جاهل بالموضوع را استفاده بکنیم یا نه. خلاصه این که این دوتا روایتی که خواندیم و امثال این دو روایت، اینها باید خارج از محل بحث دانسته بشود. اینها لا علاقة لهما بما نحن فيه، ارتباطی با ما نحن فيه ندارن، اونها را باید کنار بگذاریم. پس دنبال ادله دیگری باید بگردیم برای به دست آوردن حکم این مسئله که ارشاد جاهل بالموضوع واجب هست یا واجب نیست. یک احتمالی را من در اینجا مطرح می کنم که روی این احتمال تأملی بکنید تا برای جلسه آینده ببینیم که آیا این احتمال قابل قبول هست یا نه. و اون این است که ما بیایم به ادله‌ای که برای وجوب ارشاد جاهل بالحکم مورد استناد قرار گرفته به اونها یک بار دیگر مراجعه بکنیم و در اونها دقت بکنیم. یکی از دلایلی که برای وجوب ارشاد جاهل بالحکم مورد استناد قرار گرفته بود آیه 122 سوره توبه بود. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون. چرا گروهی از شما مسلمانان نمی روند برای اینکه تفقه در دین بکنند تا بعد برگردند به سوی قوم خودشان و اونها را انذار بکنند؟ خب این تفقه و این انذار به چه هدفی باید انجام بشود؟ لعلهم يحذرون، به این هدف که افراد و مسلمان هایی که این متفقهان، این کسانی که رفتن فقیه در دین شده اند، عالم در دین شده اند و آمدن اونها را انذار کردند، مسلمانان با انذار این گروه از ارتکاب محرمات خودداری بکنند، حذر بکنند، پرهیز بکنند از ارتکاب معاصی. هدف این است. خب آیا ارتکاب معاصی منحصر است در اون جایی که مسلمانان جاهل به حکم باشند یا در اون مواردی که جاهل به موضوع هم هستند؟ به واسطه جهل به موضوع ممکنه که مرتکب معاصی بشوند. بدون تردید اگر جاهل بالموضوع هم باشن، خصوصا موضوعات کلان و مهمی که مورد ابتلاء مردم هست، باز هم همین اتفاق مرتکب معصیت شدن واقع خواهد شد. مثلا در میان مسلمان ها یک نوشابه های رایج باشد که این نوشابه ها فی الواقع از شیء حرامی ساخته شده و خیلی از مسلمان ها ندانند، جاهل به این موضوع باشند، آنها را خرید و فروش بکنند، بخورند، بیاشامند. خب در این صورت مرتکب معصیت میشن، معصیت واقعی، البته خودشان که چون نمیدانند مسئولیتی ندارند. اما فی الواقع یک منکر واقعی دارد در میان مسلمان ها ارتکاب می شود. همینطور اگر به روایاتی که برای این منظور مورد استناد قرار گرفته یه توجه دیگری بکنیم، مثل این روایت که می فرماید از امام صادق علیه السلام: یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه. آیا این نصیحت کردن اختصاص دارد به جهل بالحکم؟ شامل جهل بالموضوع نمی شود؟ واضحه که نه، همچین اختصاصی از این روایت ما نمی فهمیم. در روایت دیگر از امام باقر علیه السلام: یجب للمؤمن علی المؤمن ان نصیحه. این نصیحت هم اطلاق داره، اختصاص به جهل به حکم ندارد. اون روایتی که از امام صادق علیه السلام قرائت کردیم که مطابق آن روایت که در کتاب کافی جلد 1 صفحه 41 آمده، امام صادق علیه السلام فرموده است: قرأت فی کتاب علی علیه السلام ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی اخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال. خداوند متعال اول از عالمان عهد و پیمان گرفته است که علم خود را بذل بکنند و سپس از جهال پیمان گرفته که در صدد تعلم بر بیان. خیلی خوب، در اون موضوعاتی که فقط عالمان می توانند تشخیص بدهند که این موضوع آیا واقعاً حرام است یا نه، آیا این روایت شامل بذل علم در باب این چنین موضوعاتی نمی شود؟ مثل همین موضوعاتی که مثال زدیم، عرض کردیم که مثلا در معاملات شرکت‌های هرمی، خب یک عالم باید تشخیص بدهد که معامله شرکت‌های هرمی اکل مال به باطل هست یا نه، و بیاد به مردم بگه ای مردم از این معاملات پرهیز بکنید. یک عالم باید تشخیص بدهد که این روندی که در ساختن ژلاتین هست آیا موجب حرمت ژلاتین می شود یا نه، و بعد بیاد به مردم بگه. یک عالم باید تشخیص بدهد که فلان ماده مخدر آیا مصداق ماده ای که اضرار ضرر معتنا به بدن داشته باشد هست یا نه. اینها را غیر عالمان که نمی توانند تشخیص بدهند. پس به نظر می رسد که این روایاتی که برای وجوب ارشاد جاهل بالحکم مورد استناد قرار گرفته شامل ارشاد جاهل بالموضوع هم می شود. حالا یک تأملی بفرمایید ببینیم که آیا واقعا همین طور است یا نه. تا جلسه آینده، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.